بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برای رفع اتهام‌ها در مورد برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای ایران باید هنوز توصیفات اساسی و جامعی ارائه دهد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت گزارش جدید البرادعی سند دیگری است از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. جمهوری اسلامی خواهان گسترش همکاری‌های دفاعی با سوریه شد. صبح شما دوستان بخیر، ساعت 7 بامداد به وقت ایران. درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که با دلی گرم و پر امید روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز سه‌شنبه 7 خرداد ماه سال 1387 و برابر است با 27 ماه می سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما. امروز هم گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیده‌ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهیم کرد. اما ابتدا به فشرده آخرین خبرها گوش می‌کنیم از کیان معنوی. آقای معنوی صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای فاطمی. به گزیده خبرها توجه فرمایید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید برای رفع اتهام‌ها در مورد برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای هنوز به توضیحات اساسی و جامعه از سوی ایران نیاز است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس در گزارشی که شامگاه دوشنبه در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد گفت ایران از خواستهای آژانس در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می کند. در این گزارش همچنان در مورد ابهامات در خصوص تکمیل و ساخت کولاک‌های اتمی و رابطه آن با برنامه‌های موشکی ایران به شدت ابراز نگرانی شده. از سوی دیگر علی اصغر سلطانیه نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس روز دوشنبه در پی انتشار گزارش گفت گزارش جدید البرادعی سند دیگری است که نشان می‌دهد کلیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی خواهان گسترش همکاری‌های دفاعی با سوریه شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با حسن ترکمانی وزیر دفاع سوریه گفت همکاری‌های متقابل ایران و سوریه در موضوع‌های گوناگون فواید فراوانی داشته و روابط دفاعی بین دو کشور باید تا حد ممکن گسترش پیدا کند. مقام‌های ترکیه روز دوشنبه از قطع روند انتقال گاز طبیعی ایران به آن کشور بر اثر وقوع انفجاری در خط لوله انتقال گاز در نزدیکی مرز دو کشور خبر دادند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از سخنگوی سپاه پاسداران گزارش داد این افراد در سه عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جراحات ناشی از درگیری مسلحانه با شورشیان کرد جان سپردند. و اینکه جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای برنامه اتمی ایران ضمن اشاره به فهرست کشورهای برخوردار از تسلیحات هسته‌ای گفت اسرائیل دست کم 150 سلاح اتمی در اختیار دارد. مشروع خبرها در بخش‌های بعدی با آگاهی می‌رسد.
با سپاس از کیان معنوی، اکنون خبرهای ورزشی را فریبرز غریب به آگاهیتان می‌رساند.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه با غربال کردن بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی به روی نام 4 بازیکن قلم قرمز کشید. بدین ترتیب سید مهدی رحمتی، ابراهیم میرزاپور، سید جلال حسینی، ستار زاره، هاشم بگزاده، مشتبه شیری، مجید غلامنژاد، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، ابراهیم صادقی، امیر شاپورزاده، محمد رضا خلعتبری، فریدون زندی، مسعود شجاعی، مشتبه جباری، رضا عنایتی، هادی عقیلی، احسان حاجصفی، حسین کعبی، محسن خلیلی و علیرضا نیکبخت واحدی بازیکنانی هستند که برای دیدار تیم ملی فوتبال ایران با امارات در اردوی تیم ملی حضور دارند. این مسابقه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی روز 13 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران زمان دیدار مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ دست اول این کشور را اعلام کرد. طبق برنامه تیم‌های استیلازین و سپاهان نوین اصفهان بازی رفت خود را روز پنجشنبه این هفته در اصفهان برگزار می‌کنند و دیدار برگشت نیز روز 16 خرداد ماه در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران انجام خواهد شد. همچنین دو تیم فولاد خوزستان و پیام مشهد هم مسابقه اول خود را روز 16 خرداد در شهر مشهد برگزار خواهند کرد. تیم‌های پیروز در مجموع دو بازی رفت و برگشت جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس را به دست خواهند آورد. در پی جلسه علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران با رئیس فدراسیون فوتبال این کشور احتمال بازگشت علی کریمی به تیم ملی قوت گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان و علی دایی پیرامون موضوعات مختلفی در مورد تیم ملی و همچنین بازگشت دوباره علی کریمی به این تیم گفتگو کردند. کریمی هفته گذشته و پس از یک انتقاد شدید از فدراسیون فوتبال ایران از سوی این فدراسیون از حضور در تیم ملی محروم شد. پس از این محرومیت بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران در واکنش‌های مختلف خواستار بازگرداندن علی کریمی به تیم ملی شدند و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به دلیل آنچه که آن را دخالت مقامات دولتی عراق در فدراسیون فوتبال این کشور ذکر کرد، فوتبال عراق را تا اطلاع ثانوی از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی و قاره‌ای محروم کرد. تیم ملی فوتبال عراق قرار بود روز یکشنبه آینده در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی به مصاف تیم فوتبال استرالیا برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با سپاس از فریبرز غریب، نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله بامدادی. لحن تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران بسیار نگرانی آمیز است. گزارشی در این باره. مجلس هشتم کار خود را آغاز می کند. تعیین رئیس نخستین چالش این مجلس. گفتگو با صاحب نظران. انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه مواد شیمیایی در شهرستان شازند ایران بین 25 تا 30 کشته بر جای گذاشته است. نگاهی به وضع ایمنی کار در ایران. نشستی درباره شاهنامه در پاریس و تحقیقات پژوهشگران غربی درباره این اثر بزرگ. طرح شگفت‌انگیز وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در مورد ادغام بانک‌ها و تبدیل شدنشان به بانک قرض‌الحسنه با مخالفت‌های زیادی روبرو شده است. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند. و البته روزنامه‌های صبح پایتخت. همه اینها در مجله بامدادی. با ما بمانید. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با تردیدها و اتهاماتی و ابهاماتی روبرو ساخت که به نگرانی‌های بین‌المللی در این زمینه دامن می‌زند. گزارشی در این زمینه از شاهین بشیری.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که نگرانی جدی درباره تحقیقات نظامی اتمی ایران وجود دارد و در این زمینه توضیحات زیادی لازم است. محمد البرادعی که گزارش خود را اواخر روز دوشنبه در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده است، همچنین گفته است تهران حدود 3500 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اتمی خود در نطنز دارد که اندکی بیشتر از تعداد اعلام شده در اوایل سال جاری میلادی است. آمار ارائه شده توسط آژانس در تضاد با سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است که در فروردین ماه جاری اعلام کرده بود ایران توانسته است 6000 سانتریفیوژ را در تأسیسات نطنز نصب کند. مدیر کل آژانس در بخش دیگری از گزارش خود گفته است این نهاد نتوانسته است به تأسیسات اتمی ایران که در ماه آوریل درخواست بازدید از آنها را ارائه کرده بود دسترسی داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود به برخی از اسناد دست یافته است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند فعالیت زیادی کرده است. ایران این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده بود ولی بعد حاضر شد تا در زمینه پاسخگویی به این اسناد با آژانس همکاری کند. به رغم اینکه قرار بود ایران تا اواخر ماه مه به پرسش‌های مطرح در این زمینه پاسخ دهد، ولی آقای برادعی در گزارش خود تأکید کرده است توضیحات زیادی از ایران درخواست شده است تا به مطالعات ادعایی و سایر فعالیت‌هایی که با جهتگیری نظامی دنبال می‌شود پاسخ دهد. وی افزود که آژانس پاسخ‌های لازم را دریافت نکرده است، در حالی که می‌توانست آنها را خیلی زودتر دریافت کند. این مسئله اکنون به ایران بستگی دارد. مدیر کل آژانس در گزارش ماه فوریه خود گفته است که ایران 3000 دستگاه سانتریفیوژ مدل قدیمی P1 که با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کنند در تأسیسات نطنز نصب کرده است. به گفته آژانس تعداد محدودی از نسل جدید سانتریفیوژهایی که قادرند 2 تا 3 برابر دستگاه‌های قدیمی اورانیوم را غنی کنند نیز به صورت آزمایشگاهی به کار گرفته شده است. آژانس میگوید که در ماه آوریل از ایران خواسته بود تا امکان دسترسی به مراکز مرتبط با ساخت سانتریفیوژها، تحقیقات و توسعه غنی‌سازی و معادن اورانیوم فراهم کند، ولی تا این زمان ایران هنوز با این درخواست موافقت نکرده است. گریگوری شولتی سفیر آمریکا در سازمان انرژی اتمی گفت که گزارش جدید این سازمان یک اتهام قاطع علیه بی‌اعتنایی ایران به تلاش جامعه جهانی برای یافتن پاسخی درباره بخش‌های مشکل‌آفرین برنامه‌های هسته‌ای آن کشور است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب 3 قطعنامه تحریم از جمهوری اسلامی خواسته است تا روند غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کرده و به میز مذاکره با طرف‌های درگیر با پرونده اتمی خود بازگردد. کشورهای غربی برای ترغیب ایران به تعلیق فعالیت‌های اتمی قرار است که بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی به جمهوری اسلامی ارائه کنند و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که این بسته آماده شده است.
ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، گزارشی بود از شاهین بشیری. چند ساعت بعد از پایان کار مجلس هفتم، بیش از 200 تن از راهیافتگان به مجلس هشتم که به جناح اصولگرایان گرایش دارند، در ساختمان پیشین مجلس جمع شدند تا رئیس و نایبان رئیس مجلس هشتم را انتخاب کنند. بیشترین رأی را علی لاریجانی آورد، اما رأی اندک غلامعلی حداد عادل در این جلسه غافلگیر کننده بود. حسن جعفری از رادیو فردا و نگاهی به این نشست.
شاید بیش از همه غلامعلی حداد عادل در انتظار تشکیل این نشست بود تا ببیند همفکرانش در فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم بین او و رقیبش علی لاریجانی کدام یک را برای تکیه زدن بر کرسی ریاست مجلس برمی‌گزینند. اما نتیجه رأی‌گیری در پایان این نشست دست کم برای او بهت‌انگیز بود. از 227 نماینده تنها 50 نفر به او رأی دادند. صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی در تهران:
رأی دیروز همه رو غافلگیر کرد. منتها سوال اساسی این هستش که آیا این رأی پایینی که آقای دکتر حداد عادل آورد، آیا این به خاطر این بودش که آقای لاریجانی در مقابلش قرار گرفت، در اگه مثلا چهره و شخصیت دیگری بود ممکن بود در نتیجه ها را تفاوت بکنه؟ من شخصا معتقدم که خیر، و در حقیقت این رأی پایین که نمایندگان اصولگرا به آقای حداد عادل دادن شکایت از این میکنه که مشکل برمیگرده به خود آقای حداد عادل. این مشکل در حقیقت ناشی از حمایت های دیگری میشه که آقای حداد عادل در سال اخیر از آقای احمدی نژاد
کنده بودند. ماشاءالله شمس الوایزین، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، نیز از یک پارچگی آرایش سیاسی و حذف صداهای دیگر در جناح‌ها میگوید:
من هیچ وقت یادم نمیره که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی قبل از مجلس هفتم گفته بود که ما قادریم نیروی اصلاح طلب رو در درون اردوی محافظه‌کار ایجاد بکنیم و در نتیجه دیگه نیازی به وجود اپوزیسیون یا نیروی اصلاح طلب در پارلمان نخواهیم بود. چنین چیزی ما شاهدش بودیم در پایان مجلس هفتم برای جلوگیری از نفوذ اصلاح طلبان به پارلمان از یک سو، و از سوی دیگر متنوع نشان دادن پارلمان از حیث فراکسیون‌های سیاسی یا گرایش‌های سیاسی.
اما تنوع گرایش‌های سیاسی باشد یا نباشد، حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس به جای پرداختن به نقش حمایت از دولت، تحلیلی دیگر را پیشنهاد می‌کند.
شاید یک تحلیل اولیه از نتایج انتخابات دیروز این باشه که خیلی خوب، پس وزن مخالفان دولت آقای احمدی نژاد بین محافظه‌کاران سنگین‌تر بوده که باعث شده که کاندیدای اونها رأی بسیار بالاتر بیاره. ولی به نظر میاد در هفته‌های منتهی به انتخابات این معادله کمی به هم خورده بود. یعنی آقای حداد عادل روی حساب محاسباتی که به نظر میمد خیلی منطقی نبودن این محاسبات، و برای اینکه ایشون متهم بودن به اینکه مجلس رو دارن در خدمت دولت قرار میدن، شروع کرده بودن به انتقادات تندی از دولت. به نظر میاد این اتفاقات اخیر باعث شد که بین شخص آقای حداد و شخص رئیس جمهور یک مشکل جدی ایجاد بشه.
حسین باستانی برای تایید این تحلیل خود به آرای محمدرضا باهنر نیز اشاره میکند.
آقای باهنر خب بیشتر از آقای حداد متهم بوده به اینکه مجلس رو در خدمت دولت داره قرار میده، در حالی که در انتخابات مقدماتی هیئت رئیسه مجلس ایشون در واقع دیروز رأی زیادی آوردن و یک رأی 112 نفری آوردن که خب این هم خلاف انتظار بود. بعید به نظر میاد بین اصولگرایان کسایی که منتقد جدی دولت آقای احمدی نژاد باشن با آقای باهنر رأی بدن. وقتی 112 نفر رأی آورد آقای باهنر، اینطور نشون میده که وزن نمایندگان همسو با دولت در جلسه دیروز سنگین بوده و احتمالاً پس باید رأی نیاوردن آقای حداد و رأی آوردن آقای لاریجانی رو هم بنابر یک نوع تصمیم درون جناحی بین اونها تلقی کرد.
اما این تصمیم درون جناحی که حسین باستانی به آن اشاره می کند از نگاه عیسی سحرخیز چندان ریشه در دموکراسی واقعی ندارد و به آن نام دموکراسی در مشت می دهد.
دعوای درونی و یک نوع جنگ و رقابت داخلی این مورد توافق و اصلا خواسته قلبی آقای خامنه ای هست و به گونه ای در دنیا نشون میده که در ایران دموکراسی هست، اما دموکراسی در مشت، دموکراسی که با ایشون کار نداشته باشند، اگر نه تو سر خودشون بزنن که مشکل نیست. ایشون اصلا اتفاقا به نظر من طالب این هست که این جنگ ها و رقابت ها بین اینها وجود داشته باشه.
به هر روی شواهد نشان از تصویب ریاست علی لاریجانی بر مجلس هشتم در جلسه آغازین دارد.
آغاز کار مجلس هشتم و جناح بندی ها و رقابت ها گزارشی بود از حسن جعفری.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج های کوتاه بشنوید.
از ساعت 8:30 تا ساعت 10:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز.
در ایران میمانیم. بر اساس آخرین گزارش ها در انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه مواد شیمیایی کیمیاگستر امروز و کیمیاگران سپهر در شهرستان شازند واقع در استان مرکزی ایران بین 25 تا 30 نفر کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. به گفته مقام های دولتی حدود 20 نفر هم که دچار سوختگی بین 60 تا 80 درصد شده بودند به بیمارستان های تهران، قم و همدان فرستاده شدند. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
انفجار در ساعت 15:50 دقیقه در کارخانه کیمیاگستران روی داد. به گفته برخی از خبرگزاری ها بی احتیاطی و سهل‌انگاری هنگام جوشکاری مخزن مواد شیمیایی عامل این انفجار بوده است. اما رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی به خبرگزاری مهر گفته است که علت اصلی آتش سوزی مشخص نیست. در پی این انفجار یک دستگاه مخزن مواد سوختی 60,000 لیتری حامل مواد شیمیایی به کارخانه کیمیاگران امروز پرتاب و موجب گسترش آتش سوزی شد. گفته می شود که در زمان وقوع این حادثه حدود 80 نفر مشغول به کار بودند. گزارش ها همچنین حاکی است که افراد حاضر در شعاع 300 متری محل وقوع این حادثه دچار سوختگی شدند و تا شعاع 500 متری نیز تعداد زیادی وسایل نقلیه به طور کامل سوختند. در این حال موضوعی که توسط چند رسانه از جمله خبرگزاری ایسنا مورد اشاره قرار گرفته بحث در نظر گرفته نشدن نکات ایمنی هشدار دهنده است. در این ارتباطی که از مسئولان سازمان آتش نشانی عراق گفته است با توجه به انجام تعمیرات در کارخانه کیمیاگران سپهر نباید کارگران در آن مشغول به کار می بودند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران در این خصوص به نکته اشاره می‌کند که کمتر به آن پرداخته می‌شود.
متأسفانه در ایران وضعیت تولید به شکلی که همه چیز فدای پایین اومدن هزینه تولید میشه. پایین آوردن هزینه کارگر، زدن از نکات ایمنی به خاطر اینکه هزینه کمتری مصرف بشه، در واحدهای تولیدی ایران به شدت رواج داره. از طرف دیگه مسئولین دولتی هم سود رو تنها عامل سیاست‌هاشون میدونن. نبود واحدهای کافی آتش نشانی و ایمنی و پزشکی در مناطق صنعتی، همه اینها باعث میشه که در چنین حوادثی که دفعه اول هم نیز اتفاق میفته، ما موارد متعددی از این گونه حوادث داشتیم، این مسائل به طور مدام پیش میاد.
این موضوع در حالی عنوان میشود که به نوشته سایت مدیریت و دانش تحت نظر وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی 15% مشکلات میتواند توسط کارکنان یک کارخانه حل و کنترل شود و ما بقیه 85% باید توسط مدیریت آن واحد حل و کنترل گردد. آقای طاهری در این زمینه بحث آموزش را بسیار مهم می‌داند.
می‌دونید که بخش بزرگی از کارگران ما ریشه روستایی دارند و از روستا به کارخانه ها میان. اینها معمولاً آموزش کافی در مورد موارد ایمنی ندیدند. دو نهادی که در این مورد موظفند، یکی قاعدتاً وزارت کار، نهاد دیگر سندیکاست که متاسفانه سندیکا رو در ایران اجازه تأسیس بهش نمیدن.
در این حال موضوعی که در گزارش رسانه‌ها مورد اشاره قرار نگرفته آن است که آیا انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه مواد شیمیایی تأثیری بر سلامتی کارگران، ساکنان منطقه، ماموران آتش نشانی و نیز محیط زیست داشته است یا خیر؟
دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی برق در سراسر دنیا یک ساعت قطع بشه.
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربونیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:20 بامداد به وقت ایران، مجله بامدادی رادیو فردا را با تحلیل اقتصادی پی می‌گیریم. طرح شگفت‌انگیز وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در مورد ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه، طرحی که قرار است به زودی برای تصویب نهایی به هیئت وزیران جمهوری اسلامی تقدیم بشود، با مخالفت بسیار گسترده محافل کارشناسی تهران روبرو شده است. تحلیل فریدون خاوند را در این باره می‌شنویم.
اقتصاد روز.
پیش‌نویس آیین‌نامه زیر عنوان تحول ساختاری بانک‌ها که زیر نظر نزدیکترین مشاوران محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم تهیه شده و قرار است در آینده نزدیک برای تصویب نهایی به هیئت وزیران جمهوری اسلامی تقدیم شود، کشمکش تازه‌ای را بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران به وجود آورده است. هواداران دولت از چشم‌انداز تحولی بزرگ در نظام بانکی ایران و انطباق آن با مبانی شرعی سخن میگویند و جبهه مخالفان این آیین‌نامه که طیف بسیار گسترده‌ای از کارشناسان و دانشگاهیان را در بر میگیرد بر شتاب بیشتر دستگاه اجرایی در بازگشت به گزینش‌های مکتبی سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی تأکید میکنند که نتایج مصیبت‌باری را برای اقتصاد کشور در پی داشت. بر پایه این متن که جزئیات آن دیروز انتشار یافت، بانک‌های تجاری از راه ادغام در یکدیگر دو بانک قرض‌الحسنه را به وجود می‌آورند و بانک‌های تخصصی ایران نیز جای خود را به بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌سپارند. این آیین‌نامه که تجربه ادغام بانک‌ها را در آغاز پایه‌ریزی نظام جمهوری اسلامی به یاد می‌آورد، با موجی از شگفتی و انتقاد در محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران روبرو شده است. منتقدان به ویژه بر تشدید تسلط دولت بر نظام بانکی، منتفی شدن طرح خصوصی سازی شماری از بانک‌های دولتی، خطر بیرون کشیده شدن سپرده‌ها از بانک‌ها، افزایش بازهم بیشتر نقدینگی و دشوارتر شدن مبارزه با تورم تأکید می‌کنند. به علاوه تردیدی نیست که آیین‌نامه تحول ساختاری بانک‌ها اگر از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی تصویب شود، بانک مرکزی را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. کشمکش میان طهماسب مظاهری رئیس کل این نهاد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به اوج تازه‌ای رسیده و طی چند روز گذشته به موضوع اصلی مورد بحث محافل سیاسی و اقتصادی تهران بدل شده است. فرجام این کشمکش به احتمال فراوان جابجایی در رأس هرم بانک مرکزی است.
بانک‌های دولتی در ایران قرار است تبدیل به بانک قرض‌الحسنه بشوند. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را شنیدید و حالا برای دوستانی که فرصت نکردند روزنامه‌های صبح را ببینند، روزنامه‌های امروز صبح پایتخت را ورق می‌زنیم. شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان به نقل از فرماندهی سپاه پاسداران از ایجاد فرماندهی مستقل موشکی در سپاه خبر داده است. به نوشته کیهان، محمد علی جعفری با اشاره به تغییرات ساختاری در سپاه پاسداران از احتمال تشکیل فرماندهی مستقل موشکی در سپاه خبر داده و گفته است که این فرماندهی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود. کیهان همچنین از ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه خبر داده و نوشته است این ادغام به زودی رخ خواهد داد. روزنامه اعتماد ملی سرمقاله و یک گزارش تحلیلی از رقابت داخلی جناح حاکم بر ایران در جریان انتخاب هیئت رئیسه مجلس هشتم ارائه کرده و با طرح این پرسش که حضور علی لاریجانی به جای غلام علی حداد عادل در جایگاه رئیس مجلس هشتم تغییر آرایش است یا تغییر دکوراسیون، از احتمال جناح‌بندی‌های جدید سخن گفته است. اعتماد ملی در این حال پیش‌بینی کرده که مجلس هشتم در تحولات سیاسی آینده به ویژه تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کانونی خبرساز خواهد بود. روزنامه تهران امروز از نارضایتی پرستاران از دریافت سهام به جای مطالبات معوقه خبر داده است. به نوشته تهران امروز، دبیرکل خانه پرستار از عدم توجه مسئولان وزارت بهداشت در پرداخت معوقه های پرستاران گلایه کرده و هشدار داده که ادامه چنین روندی میتواند منجر به بروز اعتراضات جامعه پرستاری شود. روزنامه سرمایه از انفجار یک خودرو در غرب تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در این انفجار که عصر دوشنبه روی داد، یک خودروی سواری در غرب تهران منفجر شد و در اثر شدت انفجار شیشه ساختمان‌های اطراف شکست. سرمایه نوشته است که یک منبع آگاه از بازداشت یک نفر توسط نیروهای امنیتی در این خصوص خبر داده و گفته است این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. به نوشته سرمایه، مقامات مسئول از اعلام جزئیات بیشتر در این باره خودداری کردند. روزنامه آفتاب یزد خبر داده است که به دنبال صدور حکم رفع توقیف از خبرگزاری کار ایران ایلنا از سوی دادگاه، اکنون مسئولان وزارت ارشاد اسلامی برای فعالیت مجدد این خبرگزاری شرط تعیین کردند و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است بازگشایی ایلنا منوط به موافقت هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیر دولتی است. خبرگزاری کار ایران ایلنا یک سال پیش با شکایت چند نهاد دولتی توقیف شده بود.
و حالا اجازه بدهید به پاریس برویم برای تجلیل از شاهنامه، یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان. عصر دیروز نشستی درباره شاهنامه توسط انجمن توسعه و تجدد در پاریس برگزار شد. جواد خالقی مطلق و شجاع‌الدین شفا از سخنرانان این نشست بودند و گزارشش را از میرعلی حسینی همکارمان در پاریس می‌شنویم.
در جلسه بحث سخنرانی که دیروز دوشنبه توسط انجمن توسعه و تجدد در پاریس تشکیل شد، جواد خالقی مطلق، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی، در سخنانش نقش ساسانیان را در تعیین جغرافیا و مرزهای ایران مورد تأکید قرار داد و گفت هنر و فرهنگ ایران در عصر ساسانیان رشد بسیاری داشت و به نظر وی شخصیت‌های شاهنامه فردوسی با تکیه بر منابعی که فردوسی در دست داشته است توسط او در شاهنامه پرورانده شدند. وی افزود نمیتوان با قاطعیت گفت که تمام شخصیت‌های شاهنامه اسطوره‌ای هستند. شجاع‌الدین شفا، محقق دیگر ایرانی، در این جلسه در سخنانش گفت از دید بسیاری از فیلسوف‌ها و دانشمندان غربی در قرون مختلف امپراتوری ایران بزرگترین گهواره نظم و قانون بوده است. شجاع‌الدین شفا سپس در گفتگوی با رادیو فردا در مورد پژوهش‌هایی که توسط دانشمندان غربی درباره شاهنامه شده است به پرسش‌های ما پاسخ داد.
تا قرن 19 هم تقریبا همه اطلاعاتی که ما درباره فردوسی و شاهنامه با این دقت که صحبت شد ما داریم تحقیقاتی خارجی کردن. چیزی که من امروز روش تکیه کردم و واقعا به نظر من وظیفه ما بود که این رو بگیم، حداقل یادآوری بکنیم، سپاسگزاری بکنیم، اینه که کسانی بودن در اروپا که اینا یه عمری صرف معرفی کار شاهنامه کردن. یعنی وقتی شاهنامه 60,000 بیتی رو روکرت، شاعر معروف آلمانی، میاد از اول تا آخر ترجمه میکنه به شعر آلمانی، خب این یک کار خولاسایی است.
تمام شاهنامه رو
بله. یا همونطور که گفتم مثلا یک ایتالیایی پیسی ترجمه میکنه تمام شاهنامه رو به شعر ایتالیایی و 30 سال روش کار میکنه. اینا فقط روی علاقه به علم و به دانش و به فرهنگ کار میکنن، وگرنه نه بهره مالی از میبرن، نه مقام میخوان، نه ایشی میخوان.
آیا تحلیل هم کردن، نظرشون رو هم دادن؟
بله بله، همشون اینو معرفی میکنن به دقت. فرابون مثلا، همون روکرت که میگم، شاید قریب نصف یک جل راجع به کی بود و چه رنگاری کرد. یا مثلا مول، جول مول جلد اولش تمام راجع به مقدمه کاره.
آیا ایرانیان خارج از کشورم با این نوع محققین آلمانی
اون زمان همکاری داشتن؟ اون زمان نخیر نداشتن. اول خارج از کشور کسی نبوده در اون موقع. در واقع زمان مشروطیت شروع شد رفت آمده به خارج. ولی بعد از اون البته کسانی که بودن مثل صدر غنی، مثل مرحوم قزوینی، مثل همسایه اینا، خب اینا خیلی خوب کار کردن.
در تحلیلاشون وقتی که وارد اشعار فردوسی میشن چه تحلیلایی کردن؟
بعد خیلی به نظر خوب. اون نولکی که آقای دکتر صحبت کرد امروز، اون نولکی خودش یک کتابی داره به اسم بزرگترین حماسه تاریخ. و اون میگه که ما عادت داریم که در غرب هومر رو چیز بدونیم، ولی از وقتی این حماسه عجیب در اومده، هومر خیلی مقام پایین‌تری پیدا می‌کنه و این بزرگترین اثر حماسی دنیاست.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
دوستان عزیز، به پایان مجله بامدادی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود و در فواصل ترانه و موسیقی. یادآوری می‌کنم که نظراتتون رو و رویدادهای محل سکونتتون رو با ایمیل و تلفن و اس‌ام‌اس میتونید برای رادیو فردا بفرستید تا به آگاهی دیگر شنوندگان برسد. از همراهیتان سپاسگزاریم و برای